ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 30 خرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 20 ژوئن سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
درود شنونده گرامی. کمیسر حقوق بشر دولت آلمان باربل کوفلر در واکنش به انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری بعدی ایران در توییتی از این موضوع ابراز نگرانی کرد. خانم باربل در حساب توییتریش با تأکید بر آنچه که مشارکت پایین مردم ایران در انتخابات خواند نوشت: صدای مردم ایران که خواهان آزادی و حقوق بشر هستند باید شنیده شود. کمیسر حقوق بشر دولت آلمان با بیان اینکه حقوق بشر قابل مذاکره نیست افزود: این نگران کننده است که رئیس جمهوری منتخب در ایران تا کنون درباره گذشته خود روشنگری نکرده است. پیش از این نیز اگنس کالامار دبیر کل سازمان عفو بین الملل گفته بود ابراهیم رئیسی به جای رئیس جمهور شدن در ایران باید برای جنایت علیه بشریت محاکمه شود. ابراهیم رئیسی به دلیل نقشش در هیئت مرگ و کشتار گروه بزرگی از زندانیان سیاسی در تابستان 67 همواره از سوی نهادهای حقوق بشری جنایتکار خوانده شده است. در خبر دیگر، یائیر لپید وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران ابراهیم رئیسی را قصاب تهران و یک افراطی خواند که مسئول قتل هزاران ایرانی است. اشاره وزیر خارجه اسرائیل به نقش ابراهیم رئیسی در جریان کشتار دست جمعی هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 1367 است. ابراهیم رئیسی در تابستان 67 معاون دادستان تهران و یکی از اعضای گروه 4 نفره مشهور به هیئت مرگ بود. بنا به اعلام ستاد انتخابات استان تهران، میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در شهر تهران 26% از کل واجدان شرایط بوده است. شکرالله حسن بگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران امروز با اعلام جزئیات آماری انتخابات ریاست جمهوری گفت از حدود 10 میلیون واجد شرایط در استان تهران کمی بیش از 3,300,000 نفر در این استان رأی دادند. بنابر این آمار رسمی، ابراهیم رئیسی در کل استان تهران 2,159,000 رأی کسب کرده است. رتبه دوم در تهران به آرای باطل اختصاص دارد با بیش از 412,000 رأی. محسن رضایی با بیش از 314,000 رأی، عبدالناصر همتی با بیش از 295,000 رأی و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی با بیش از 178,000 رأی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کارگران پروژه‌های شرکت فراب نیروگاه بیتخون در اصلویه در اعتراض به دستمزد و شرایط شغلی خود اعتصاب کردند. این کارگران خواستار افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری از 24 روز کار و 6 روز مرخصی به 20 روز کار و 10 روز مرخصی هستند. کارگران اعتصابی اعلام کردند که تا زمانی که به خواسته های آنها رسیدگی نشود به نیروگاه محل کار خود باز نخواهند گشت. در یک سال گذشته بارها گزارش هایی از اعتراض های صنفی کارگران و کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در ایران منتشر شده است. و وزارت خارجه آمریکا از فرایند انتخابات ریاست جمهوری در ایران و انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری انتقاد کرد. بنابر گزارش‌ها، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده، دیروز شنبه گفته است که ایرانیان از حق خود برای انتخاب رهبرانشان در یک فرایند انتخاباتی آزاد و عادلانه محروم هستند.
بله، ممنونم از همکارم رضا ولی‌زاده. اما چکیده‌ای از اونچه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. واکنش‌ها به انتخاب ابراهیم رئیسی در مقام ریاست جمهوری ایران رو بررسی می‌کنیم. صحبت‌های معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی در مورد امداد الهی بودن حضور سه رقیب انتخاباتی برای ابراهیم رئیسی را تحلیل می‌کنیم.
از یک حالتی که حداقل یک رقابت حداقلی بین نیروهای درون حکومتی هم باشن، این انتخابات تهی شد.
و به نتایج انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز می‌پردازیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. روز جمعه انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. انتخاباتی که برخلاف دوره‌های گذشته از 7 صبح آغاز و تا ساعت 2 بامداد روز شنبه به طول انجامید. عصر شنبه در نهایت وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران ابراهیم رئیسی را پیروز این انتخابات اعلام کرد. انتخاب آقای رئیسی که در حال حاضر رئیس قوه قضاییه نیز هست، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و برخی از سران کشورهای دیگر این پیروزی را به او تبریک گفتند. همکارم سپیده بهگام همراه ماست تا بیشتر درباره این واکنش‌ها به ما بگه. سپیده، با تازه‌ترین خبرها شروع کنیم و بعد هم بپردازیم به واکنش‌ها.
شاهین، روز گذشته در واقع وزارت کشور ابراهیم رئیسی رو با کسب 17,926,345 رای پیروز انتخابات معرفی کرد. وزیر کشور گفت که 29 میلیون نفر از بیش از 59 میلیون و 300 هزار واجد شرایط رای دادن در این انتخابات شرکت کردند، که به گفته آقای رحمانی فضلی این نشون میده که مشارکت 48.8% بوده. در این حال گفته شد که 3 میلیون و 400 هزار رای باطل هم در صندوق‌ها انداخته شده. البته هیچ نهاد مستقلی در ایران اجازه بررسی میزان مشارکت و نحوه برگزاری انتخابات رو نداره و همین موضوع روند انتخابات در ایران رو غیر شفاف میکنه. اما همین رقم‌های اعلام شده هم از کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران حکایت داره. عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته و به همین موضوع رأی‌های باطل اشاره کرده. گفته که این میزان آرای باطله که اعلام شده بسیار نامتعارف هست. به گفته او میزان متعارف آرای باطله حدود 2.9% 840 هزار رأی هست و او گفته باید این 3 میلیون و 400 هزار رای باطله رو از کل مشارکت کنندگان کسر کرد، که در این صورت به گفته او میزان مشارکت کمتر هم میشه و به 43% میرسه. عده زیادی خب شاهین این انتخابات رو تحریم کردن، هم مردم عادی هم شمار زیادی از چهره‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، مدنی. همین موضوع مشارکت پایین رو رقم زده. به عنوان نمونه، در برخی شهرها رئیس انتخابات مثل شهرهای شیراز یا تهران مشارکت رو به ترتیب 1/3 و در تهران حدود 1/4 واجدان شرایط اعلام کردند. با این حال حسین مرعشی، معاون رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی و سخنگوی حزب کارگزاران، یادداشتی نوشته در روزنامه همشهری و نوشته که نظریه تحریم انتخابات به گفته او با همه هیاهوش در این انتخابات عملا شکست خورده. یا مثلا ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح، گفته که دغدغه علی خامنه ای با به گفته او این حضور برطرف شد. بسیاری دیگر از مقامات جمهوری اسلامی هم این انتخابات رو حماسه توصیف کردند، مثل غلام حسین محسنی اجرایی، معاون اول قوه قضاییه. ولی در مقابل محمد توسلی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، در توییتی نوشته که دستاورد این انتخابات ثبت اعتراض رسمی، مسالمت‌آمیز و مدنی اکثریت قاطع ملت ایران به نقض حقوق اساسی ملت بوده. شاهین،
واکنش کشورهای خارجی به انتخاب آقای رئیسی چطور بوده تا این لحظه؟ اگه ممکنه کوتاه، چیز در حدود 2 دقیقه وقت داریم.
ببین، آمریکا و اسرائیل نسبت به این انتخابات و این انتخاب ابراز تأسف کردند. آمریکا گفته که مردم ایران از یک فرایند آزاد و عادلانه انتخاباتی محروم شدند. در همین زمینه وزیر خارجه اسرائیل هم گفته که ابراهیم رئیسی قصاب تهران هست و او رو افراطی خونده که مسئول قتل هزاران ایرانی هست، و اشاره او به نقش ابراهیم رئیسی در جریان اعدام‌های دست جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان 67 هست، که در اون زمان او معاون داستان تهران بوده. یکی از اعضای معروف به هیئت مرگ که تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان میکرد. باز هم اشاره میکنه با همین موضوع معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر و ابراهیم رئیسی رو میگه انتخابش در واقع فجیع‌ترین، در واقع او ناظر برخی از فجیع‌ترین جنایات تاریخی بوده و این رو در واقع نکوهش میکنه. تبریک ها رو من اگه بخوام بگم خیلی خلاصه، اولین رئیس جمهوری که به آقای ابراهیم رئیسی تبریک گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود. بعد از او 4 کشور همسایه ایران، سرانش پاکستان، آذربایجان و عراق و همینطور بعد از این کشورها روسیه به در واقع آقای رئیسی تبریک گفتن. همینطور رئیس جمهور ارمنستان. از کشورهای عربی هم پیام‌های تبریکی از جانب سران کشورهای امارات، ابوظبی و حاکم دبی و سلطان عمان ارسال شد، همینطور امیر کویت و امیر قطر، رئیس جمهوری بلاروس، رئیس جمهوری ونزوئلا، رهبر جریان حکمت ملی عراق، رئیس اقلیم کردستان عراق و رئیس شورای عالی سیاسی یمن هم افرادی بودند که در پیام‌های جداگانه تبریک گفتند. ضمن اینکه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و همینطور سخنگوی حماس در نوار غزه و عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی دیگر گروه‌هایی بودند که به آقای رئیسی تبریک گفتند. حسن نصرالله هم در توییترش رهبر حزب الله لبنان به آقای رئیسی تبریک گفت.
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان این موضوعات قرار داد.
من به حرمت خون پاک پسرم رأی نمیدم.
میزان اکثریت هست، اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گدایی میکنه، آقا گدایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
وحید حقانیان معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی در یادداشتی به موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخته و نوشته است حضور 3 رقیب برای ابراهیم رئیسی در انتخابات امداد الهی بود و اضافه کرده است اگر بعد از کنار کشیدن نامزدهای پوششی این 3 نفر نیز اعلام انصراف کرده بودند ولو وزارت کشور هم قبول نمی کرد یقینا چالش بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی به وجود می آمد. در گفتگویی که ساعت پیش با مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. مهدی فتاپور:
ببینید، واقعیت اینه که این انتخابات در واقع یک مرحله جدیدی بود در روند انتخابات درون جمهوری اسلامی و اون این که از یک حالتی که حداقل یک رقابت حداقلی بین نیروهای درون حکومتی هم باشن این انتخابات تهی شد. یعنی 7 نامزدی که موندند در شرایطی بودند که هیچ کدوم نمیتونستن اقبالی داشته باشن و نمایندگی نمیکردن یک بخش حتی از نیروهای درون رژیم. حالا ممکنه بعضیشون به این یا اون نیرو نزدیکتر بود نظرشون، مثل آقای همتی به برخی از اصلاح طلبا، ولی نمایندگی نمیکردن اینا اصلاح طلبا رو، یا همینطور هم آقای رضایی و دیگران. و این صحبتی که ایشون میکنه در واقع اینه که منظورشون اینه که میگن به هر حال وجود این ستا یه پوششی بود که داره انتخاباتی صورت میگیره و خب این از این نظر مثلا میگن که خب یه انتخاباتی هست، ولی این عملا این موضوع هیچ کس نه در ایران نه در جهان دیگه نمیپذیره. یعنی این انتخابات برای همه روشنه که یک انتخابات از پیش تصمیم گیری شده بود، تمام تمهیدات به کار گرفته شد، کاری که شورای نگهبان کرد در جهت این بود که کاندیداهای اصلی رو حذف بکنه و این مورد اعتراض بخش بزرگ نیروهای درون رژیم هم قرار گرفت و این موضوعی که ایشون مطرح میکنه کمکی به این که کسی بپذیره که این نوعی از انتخابات محدود متا بوده تلقی نمیشه.
همونطور که خود آقای حقانیان هم در واقع اشاره کرده 3 نامزد پوششی داشتن که اونها اصلا خب قضیهش مشخص بود و راحت رفتن کنار. این 3 نفر رو هم که گذاشتن، به نظر شما آیا شورای نگهبان یک مقدار ریسک نکرده بود با آوردن اینها؟
به نظر من ریسکی اونها مرتکب نشدند. اونها براشون روشن بود با توجه به شناختی که از کاندیداها داشتند، وقتی تأکید میشه که شما اجازه ندارید کنار بکشید، اینها تیپایی نبودن که کنار بکشن. همین به نظر من ریسکی نبود و خود کاندیداها پایه اجتماعیشون و از اون طرف موقعیتی که داشتن، مثلا آقای همتی در کابینه قبلی نقش داشت و نهی هم شده بود که حرفی بزنه توی مناظره ها و در نتیجه در عنوان چهره مدافعی وضع موجود در صحبت ها برآمد میکرد و این خب معلوم بود در شرایط کنونی جامعه ایران هیچ نفوذی نمیتونه با ایران بکنه و بنابراین اصلا ریسکی وجود نداشت. هم مطمئن بودن کنار کمی میارن و هم مطمئن بودن که اینا کنار نمیکشن.
به رقابت حداقلی اشاره کردین. به نظر شما آیا حاکمیت در ایران به این سمت خواهد رفت که از این نوع انتخابات کپی برداری بکنه برای انتخابات های بعدی؟
ببینید، انتخابات که خب انتخابات مجلس هم باشه انتخابات خواهد بود، یعنی اینکه رئیس جمهور حذف بشه همیشه بینشون بحث بوده. ممکنه این کارو بکنن که این درگیری ها رو کمتر بکنن، ولی به هر حال در اون صورت باید راجع به مجلس هم تصمیم بگیرن، مجلس میخوان چه جوری بکنن. کاری که در این انتخابات، چه در مجلس چه در این انتخابات صورت گرفت، این بود که با حذف نیروها انتخابات رو از یک جنبه رقابتی درون حکومتی تهی کردن یه انتخابات کاملا فرمایش. به اونها دلشون میخواد این کار رو بکنن و قطعا در اینجا حرکت میکنن، حالا چه بدون رئیس جمهور چه فرمایشی بودن درون مجلس و غیره. ولی در درون حکومت و در سطح جامعه اعتراضات وسیع به این موضوع وجود داره. بنابراین اینکه آیا اونها بتونن یا نه برمیگرده این اعتراضات تا چه حد بتونه اعمال نفوذ بکنه، تا چه حد بتونه نقش داشته باشه، به خصوص اعتراضاتی که در درون حکومت نسبت به این پدیده وجود داره.
گفتگویی بود با مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ساکن آلمان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
اگر رئیسی یا همان آیت الله قتل عام با 17 میلیون آرای تقلبی پیروز شد، آرای باطله باید نخست وزیر شود و شرم بزرگ برای دوکاندید مانده در گل.
کار ندارم با این، به این که با یک حداقل آرا ایشون بالاخره، نمیخوام بگم انتخاب، انتصاب شد، چون اینا همش نمایشه، ولی میخوام به اون مردمی که رفتن آزادانه رأی دادن، نه اون عده‌ای که واقعا مجبور بودن بنابر موقعیت هاشون، به اون عده‌ای که آزادانه رفتن در انتخابات شرکت کردن، میخوام بگم که واقعا من نمیدونم شما در ذهنتون چی میگذره. این همه اعدامی در طول مدتی که این آقا بر مسند امور تکیه زده بوده در دستگاه قضایی، و این همه خشونتی که با لبخند در طول این 42 سال گذشته از ناحیه ایشون و همفکرانشون در مملکت ایران نسبت به مردم روا داشته شده، ارزش اینو داشت که آدم یه مقداری تأمل کنه و فکر کنه که چشم بستن به درد و رنج دیگران، هم نوعان و هموطنان، یک جور زیر پا گذاشتن حقوق بشره. چون ما ایرانی ها معتقد هستیم که تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهندانه.
در این چندین سال هر ریاست جمهوری که بر سر کار اومده، هر رئیس جمهور و هیئت دولتی که اومده، حتی تصمیمات داخلیش هم بر اساس اتاق فکر آقای خامنه ای بوده. هر کسی که در رأس کار و هرم در واقع قدرتی ایران قرار میگیره، باز هم کارهایی که آقای خامنه ای بهش میگه رو داره انجام میده. به تعبیر آقای خاتمی، بیشتر از تدارکات چی نیست در واقع. عملا کسی که در رأس قدرت قرار میگیره باید آدم بی اختیاری باشه، یک لوحی باشه که روی این لوح آقای خامنه ای منویات خودش رو بنویسه و ایشون انجام بده.
انتخابات تموم شد به خاطر امثال نوید افکاری، کشته شدگان آبان، هواپیمای اوکراینی. اینایی که رفتن رأی دادن شرمنده خواهند بود تا آخر، و اونایی که نرفتن رأی بدن حداقل اینه که وجدانشون راحته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نتایج 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی کما بیش مثل دوره های قبل بحث های بسیاری را دامن زد. حجت کلاشی، پژوهشگر سیاسی در قبرس، در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
بر اساس اون چیزی که وزیر کشور به صورت رسمی اعلام کرد 48.8% تو این انتخابات شرکت کردن. البته در مورد همین عدد هم شک و تردیدهایی وجود داره. سرد بودن حوزه‌های انتخابیه، حوزه‌های اخص آرا و عدم استقبال مردم تردیدهای جدی رو در مورد این عدد ایجاد میکنه و احتمال خیلی زیاد عدد واقعی مشارکت پایین تر از 48.5 هستش که اعلام شده. اما جالب اینه که در داخل همین 48.5 که اعلام شده، 48.8 بخشی از آرا، یعنی رأی دوم متعلق به آرای باطله هستش. این نشون میده که بسیاری از افراد به هر دلیلی، احتمالاً نیروهای مسلح بوده یا افرادی که تو ادارات بودن، کشیک بوده یا به هر دلیلی مجبور بوده که رأی بده، علی‌رغم اینکه مجبور بوده رأی بده، اما رأی رو به هیچ کدوم از افرادی که شورای نگهبان تایید کرده ندادن، آرا مخدوش بوده و به همین خاطر باید ما بخشی از این آرا باطله رو هم به عنوان رأی اعتراضی همراه با رأیی که در واقع معناش همون رأی ندادن هستش، یعنی مقاومت در برابر اخذ آرا، به حساب بیاریم و رأی منفی به جمهوری اسلامی محسوب بشه. از طرف دیگه هم اتفاق مهمی افتاد. مجموعه اصلاح طلبان که پشت سر همتی قرار گرفته بودن، علی‌رغم اینکه تمام تلاش خودشون رو کردن که دوباره از طریق فرمول قبلی خودشون، یعنی بد و بدتر، مردم رو بسیج بکنن و پای صندوق‌ها بیارن، اما رأی بسیار پایین همتی که پایین‌تر از آراء باطله بود نشون داد که مردم از بازی قدیمی اصلاح طلبا که درست کردن به فرمول بد و بدتر و ترساندن مردم بود عبور کردن. در واقع میشه گفت همون واکنشی هستش که، یعنی تعبیر سیاسی همون شعارهای کف خیابانی هست که مردم قبلتر گفته بودن که کار اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمومه و الان این رو در پای صندوق‌های رأی هم نشون دادن که کار اصلاح طلبا تمام شده. من فکر میکنم کار اصلاح طلبا بسیار بد تمام شد براشون و تحقیر شدن از طرف مردم، به خاطر اینکه اینها سالها آرای مردم رو میگرفتن و بعد از اینکه به قدرت میرسیدن پشت میکردن به تمام وعده هایی که داده بودن و از طرف دیگه با تبختر نسبت مردم برخورد میکردن و پاسخگوی وعده هاشون نبودن و به نوعی حضور خودشون در قدرت رو هم بر سر مردم منت میذاشتن. مخصوصا بعد از اینکه حسن روحانی در این 8 سال به قدرت رسید، همه اون چیزهایی رو که مردم رو از اون میترسوندن رو بر سر مردم آورد و مردم متوجه شدن که هم بعد از خود اصلاح طلب هم بدن هم بدتر و به همین خاطر مردم اصلاح طلب ها رو از فکر میکنم فضای سیاسی ایران حذف کردن و به نظر من حذف اصلاح طلب ها در این دوره مهمترین مسئله و رخدادی هست که روی داده و اتفاقا راه رو به سوی گذار به سمت دموکراسی و حکومت بهتر همراه هموارتر میکنه، چون که از موانع توسعه ایران، موانع گذار از جمع استبداد همین اصلاح طلب ها بودن.
دیدگاهی بود از حجت کلاشی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در بطن پیگیری اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 1400، نباید از انتخابات شوراهای شهر و روستا که همزمان در روز جمعه 28 خرداد برپا شد غافل بشویم. آمار و بررسی آن نشان می‌دهد بخشی از آنچه تحت عنوان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری عنوان می‌شود و البته پایین‌ترین میزان در تاریخ جمهوری اسلامی بوده، به مشارکت مردم در انتخاب اعضای شورای شهر و روستای محل زندگیشان برمی‌گردد. با امیر پوریا، همکارم که این اخبار را دنبال کرده، در این زمینه گفتگو می‌کنیم. درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراها، امیر، چه میتونی برای ما بگی؟
سلام به شما همکارم شاهین بشیری و سلام مخاطبان رادیو فردا. نکته که به هر حال همیشه مهم بوده در مورد انتخابای شوراهای شهر و روستا این است که از دو وجه رسمی و دومی شاید غیر رسمی که عملا در آمار رسمی هم اثر میگذاره، این انتخابات معمولا با یک شکلی از حضور و مشارکت مردم همراهه که الزاماً مثل انتخابات ریاست جمهوری و به اصطلاح قهر 30 میلیون نفر از واجدین شرایط از صندوق ها الزاماً با این همراه نیست. یکی مسئله اهمیت شرایط عینی زیستی مردم در محل و منطقه زندگیشونه که به هر حال بسیار امید دارن به حتی اصلاح امور جزئی منطقه‌ای و زیستی در عملکرد اعضای شورای شهر یا روستاشون، و دومی نسبت‌هایی است که وجود داره. به هر حال افرادی که کاندیدا میشن برای این انتخابات افرادی هن از خود اون محله و ولایت و در نتیجه منصوبین، نزدیکان، کسانی که اون تبلیغات انتخاباتی رو همراهی کردن همه به انتظاراتی و به امیدهایی توی انتخابات شرکت میکنن. ظاهرا همین مسئله باعث شده که به طور مشخص 9% از کسانی که در انتخابات روز جمعه شرکت کردن در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا نکردن، رأی ندادن، ولی در انتخابات شوراها شرکت کردن. و این در حالی است که ضمناً بخش عمده‌ای از اون در واقع 48% که مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری از جانب واجدین شرایط اعلام شده کسانی هستند که رأی سفید یا باطله به صندوق‌های ریاست جمهوری انداختن. در نتیجه می شود تصور کرد جز همون گروهی هستند که برای شرایط زیستی خودشون در انتخابات شوراها شرکت کردن. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران با اسم اختصاری ایسپا نتیجه تحقیقی رو در همین زمینه منتشر کرده که تأکید کرده بر خلاف دوره‌های قبلی انتخابات که همزمان برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها به این هدف بود که رونق بیشتری به انتخابات شوراها داده بشه و مقفول نمونه، این بار کاملا برعکس بوده و تأثیر انتخابات شوراها به میزانی بر انتخابات ریاست جمهوری هم محسوس بوده.
از آمار و ارقام مربوط به نتایج چه اخباری داری؟ طبیعتا منظورم جزئیات در مورد برندگان این انتخابات در سطح شهر و روستا نیست، از اخبار کلی لطفا برامون بگو.
بله، در بسیاری از حوزه ها نتایج اعلام شده، در خیلی از در واقع به اصطلاح کلان شهرها و شهرهای بزرگ. چیزی که در نوع انتخابات و برگزاریش اعلام شده این است که در بین 1389 شهر و 40,000 روستا که انتخابات شورای شهر هم مثل انتخابات ریاست جمهوری از 7 صبح روز جمعه 28 خرداد شروع شد و تا 2 بامداد شنبه 29 خرداد با وجود اینکه جمعه به لحاظ قانونی روز برگزاری انتخابات اعلام شده بود اما تا 2 بامداد شنبه 29 خرداد ادامه پیدا کرد، در بین تمام این شعب و مراکز رأی‌گیری 24 مرکز استان انتخابات شورای شهرشون به شکل الکترونیک برگزار شده و بقیه جاها از طریق حضور پای صندوق‌های رأی بوده. در اتفاقات و اخبار و حواشی مربوط به پیش از انتخابات شورای شهر به هر حال رد صلاحیت بسیار بسیار گسترده خیلی از متقاضیان کاندیداتوری و نمایندگی شورای شهرها و روستاها مطرح بوده که به هر حال آمار بسیار بالایی داشته و به ویژه به طور مشخص احمد نادری نماینده مجلس در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرده بود که حجم عمده‌ای از این رد صلاحیت‌ها به دلایل اقتصادی و مالیه و اشاره در پاسخ به مجری برنامه گفته بود که اشاره به زمینخواری، اختلاس و شرکت در پروژه‌هایی که با سوء استفاده مالی همراهن از طریق جایگاهی که قبلا تو شورای شهر داشتن. چیزی که مهمه بعد از اون اینه که به هر حال در نتیجه این رد صلاحیت‌ها الان به نظر میرسه آنگونه که عیسی فرهادی فرماندار تهران اعلام کرده شمارش آرای شورای شهر تهران، ری و تجریف تا حدود دوشنبه یا سه‌شنبه ادامه پیدا خواهد کرد و ظاهراً در واقع همون به اصطلاح ائتلاف اصولگرایان
بله.
شورای ائتلاف به سرپرستی مهدی بله. شمران بیشترین رأی رو به خودش اختصاص داد.
ممنون از همکارم امیر پوریا. به پایان مجله امروز می‌رسیم. براتون روز خوبی رو آرزو می‌کنم.